به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می‌کند
که این سلسله گفتگوها رو با عنوان وظایف مادری خدمت شما تقدیم می‌کنیم. از نظر من بحث بسیار مهم و جدی، اساسی و کاربردی هست و گمان میکنم انشالله چندین جلسه خدمت شما برسیم و این گفتگو رو طرح کنیم. از دوستان عزیزم که این جلسه و گفتگو رو تشکیل دادند و ترتیب دادند، دوستان عزیزم در مؤسسه محترم راز نگاه آفتابگردان هم ممنون هستم که این فضا رو کلاسی تر کردند و به فضای کلاس روم، اسکای روم در واقع تبدیلش کردند که بتونیم تعامل بیشتری با مخاطب داشته باشیم. گمان هم نمی کردم اینقدر زود ظرفیتمون تکمیل بشه، چون تصور می کردم که بحث رو کمتر از این عزیزان شرکت کنند. به هر حال خوشحال هستم که این موضوع رو خدمتتون تقدیم میکنیم. جلسه ما کلاس محور هست، یعنی کاملا گفتگوی کلاسی با هم داریم، سخنرانی نیست. من هم خودم رو برای سخنرانی آماده نکردم و دوست دارم این بحث در قالب کلاس مطرح بشه و جلساتی هم انشالله به طول خواهد انجامید. سوال اول این که مخاطب این بحث ما چه کسانی هستند؟ ما این بحث رو برای چه کسانی داریم طرح میکنیم؟ مخاطب اصلی ما داریم و مخاطب فرعی ما داریم. مخاطب اصلی ما مادرانی هستند که مادر هستند، مادرانی که تجربه مادری الان دارند، اینها مخاطبان اصلی ما هستند. مخاطبان اصلی دیگری هم داریم که مادرانی هستند که مادر نیستند، یعنی تجربه مادری ندارند اما مادر هستند، مادر بالقوه هستند. از این نگاه تمام بانوانی که وارد مرحله بلوغ روانی شدند ولو ازدواج نکرده باشند مخاطب این بحث هستند و سؤال از وظایف مادری چیست برای اونها هم هست. اما یه مخاطب فرعی عزیز هم ما داریم، یه مخاطب فرعی نازنین هم ما داریم. اون مخاطب فرعی عزیز نازنین پدرانی هستند که در منزل آنها بانوی مادری میکنه. اینها اگر در قسمت اول، به اندازه قسمت اول این بحث براشون مهم نباشه، بسیار بسیار نزدیکند به اهمیت این بحث و به جایگاه این بحث. پس ما دست کم سه مخاطب توی این گفتگومون داریم: مادرانی که مادرند بالفعل، مادرانی که مادرند بالقوه و پدران عزیزی که در خانه آنها بانوی زندگی میکنه که مادره. واقعا نمی هراسم از این که بگم یه مخاطب دیگه هم ما داریم، پسران جوان عزیزی که هنوز ازدواج نکردند اما لازمه که بدونن وظایف مادری یک مادر چیه. میدونید کجا به کارشون میاد این مطلب؟ اگر یه آقا پسر عزیزی که هنوز ازدواج نکرده و او مادر نخواهد شد، اما عرض کنم خدمتتون که اما به هر حال به زودی انتخاب همسر خواهد کرد، برای چی این بحث مهمه واسهش؟ چون توی انتخاب همسرش دقت میکنه. یعنی وقتی میخواد کسی رو به همسری بر بگیره، چون میدونه این همسر که بعدها مادر خواهد بود چه وظایف سنگینی به دوش داره، حالا وقتی میخواد انتخاب همسر کنه نگاه میکنه ببینه آیا این ویژگی ها در این بانو هست یا نه. پس این هم دست کمی نداره از اهمیت های دیگر که یک آقا پسر جوانی این بحث رو بشنفه که وظایف مادری چیه. پس ما حداقل اینجا یک مخاطب مربعی داریم دیگه. مخاطب مربعی رو هم خدمتتون نام بردم که چه کسانی هستند. این هم یه نکته. نکته دیگری که خدمتتون میخوام عرض کنم که اینا میشه مقدمات بحث ما. ما داریم فعلا فوندیشن رو میچینیم تا وارد بحث بشیم و متن بخونیم و متن رو خدمتتون که آپلود کردم ارسال کنم ببینید. بحث بعدی که سوالشو مطرح میکنم جوابشو میگم محضرتون حرکت میکنیم به پیش میایم، اینه که مبنای بحث شما کجاست؟ یعنی تو بر اساس چه مبنایی میخوای بحث کنی؟ بگید اینجوری که مخاطب این بحث که این چهار گروه هستند قراره چه جنس بحثایی بشنفن؟ قراره از مکاتب مختلف روانشناختی صحبت کنی و در هر مکتبی وظایف مادری رو بحث کنی؟ قراره به حقوق مدنی کشور عزیزمون رجوع کنی و در حقوق مدنی بخونیم که وظایف یه مادر چیه که اگه نداشته باشه قانون مداخله میکنه، که اگه نداشته باشه حق حضانت رو هم از اون قانون میتونه بگیره؟ تو این وادی میخوای بحث کنی؟ یا اصلا میخوای بری قانون مدنی گلوبال رو نگاه بکنی ببینی در نگاه جهانی وظایف مادری چیه؟ جوابش اینه که هیچ کدام. من حتی دوست عزیزی به من پیامک کرد که فلانی کاش بهتر بود این بحث رو بعد از ماه مبارک رمضان، بحث بسیار خوبیه باریکلا، عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، اما کاش این بحث رو در بعد از ماه مبارک رمضان طرح می‌کردی. بالاخره ماه مبارک رمضان قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمت والبرکت. این ایام دعاست، ایام ابو حمزه است، ایام دعای افتتاح، ایام اینجور مباحث. این بحث خیلی شایسته ماه مبارک رمضان نیست. حرف بعدی هم نگفتون دوست عزیزمون ها، یعنی مشکلی نه با مادران داشت نه با وظایف مادران داشت. حرفش این بود که این بحث خیلی به ماه مبارک رمضان پیوند نداره. من به او گفتم اتفاقا من عمدن این رو در ماه مبارک انتخاب کردم. میشد در این ماه عزیز دوستانمون که پیشنهاد گفتگو و کلاس کردن من موضوع دیگه خدمتشون پیشنهاد کنم، فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی نازنین، چگونه شبهای قدر را قدر بدانیم. خوب بود، این بحثای قشنگیه، به ماه مبارک رمضان پیوست پیدا میکنه. اما این بحث رو عمدن انتخاب کردم توی این ماه. میدونید چرا؟ چون که متکا و محتوای بحث ما کتاب و سنته. یعنی اینجا ما میخواییم سوال کنیم که یک صائم و روزگیری که او معتقد به خدای متعال هست و او مادر هست یا یکی از این چهار گروهی که نام بردیم، او وظیفه مادری خودش رو در قاموس دینی داره انجام میده یا انجام نمیده. ببینید بزرگواران، ما تا میگیم فلانی داره خلاف شرع مرتکب میشه یا فلانی پایبند به شرعه که یک کلمه بسیار مهم نیست، چه داشتنش چه نداشتنش، میریم سراغ امور کاملا معلوم الحال. اما کمتر به یک مادری که وظایف مادریش رو انجام نمیده شما میگید داره خلاف شرع مرتکب میشه. ممکنه یه مادر محجبه باشه، یه مادر روزه بگیر باشه، مادر جلسه مذهبی برو باشه، اما داره خلاف شرع مرتکب میشه. چرا؟ چون شرع وظایفی رو در مادری بر دوش او سپرده که او به وظایف خودش عمل نمیکنه. پس داره خلاف شرع عمل میکنه. من علاقمند هستم این بحث رو اتفاقا بیارمش توی وادی کاملا فقهی، وادی کاملا اعتقادی، وادی کاملا تربیتی و متون دین رو بر این اساس بخونیم و بکاویم که اصلا یه مادر وظایف مادریش در نگاه شارع چیه؟ در نگاه امام زمان سلام الله علیه یک مادر چه تکالیفی بر دوشش داره؟ و اینا تکلیفه. به این موضوع دقت کنید، خیلی موضوع مهمی است. اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید من از الطاف مادری صحبت نمی کنم، من از مهربانی های مادری صحبت نمی کنم، من از خانومی های مادری صحبت نمی کنم، من از وظایف مادری صحبت می کنم. وظایف مادری یعنی که مکلف انجام بده، وظیفه‌شه که انجام بده. اگه انجام نده چوب میخوره، اگه انجام نده خلاف شرع داره مرتکب میشه. بحث اینه، با دقت میکنید، بحث از وظایف مادری است. وظایف مادری یعنی اینکه وظایف مادری یعنی اینکه این فضا اگر برای یک مخاطبی پیش بیاد که یک تکالیف خودشو بدونه و دو در این تکالیف کار خودشو انجام بده، اون موقع خواهیم دید که شرع و پایبندی به شرع یه مقوله دیگه است. ببینم دوستانم چی نوشتن؟ فرمودن که چی؟ آها، من آخه توی این موضوعات دهاتی هم نمیدونم باید چیکار کرد. از این کلاس باید خارج چیم، بعد به اون کلاس وارد چیم؟ فرمان ظرفیت کلاس رو بردن بالاتر دوستانمون که بتونن عزیزان بیشتری که نتونستن وارد شن. ظرفیت کلاس 300 نفر کردیم که اگه امکانش هست لینک فلان رو ادامه بدیم که باشه. پس عزیزانی که میبینن اینو از این لینک وارد چیم، میترسم چراغ خاموش کنم بریم باز دوباره کسی برنگرده تو کلاسمون. همین 200 تا رو داریم کلی آخه غنیمته نیست؟ بله، خدای پناه بر تو. بله، پس می رویم از این لینک وارد می شویم به امید خدا. بله، لطفاً ببینید این لینک رو، این لینک رو لطفاً ببینید، خواهش می کنم. بله، class.aftabgardan.site/ch/mother2. خب باشه، پس از این لیست وارد می شویم انشاءالله به عنایت خدای متعال. فعلا خدا نگهدار شما. این رو عرض می کردم که داریم از وظایف مادری صحبت می کنیم اینجا و ببینید نکته بسیار، اینو می رسم انشالله بهش بعدا، متن رو می خونیم تو جلسات آینده. وقتی میگیم وظیفه مادری، سوال اول اینه که کی اصلا این وظیفه رو مشخص کرده که توقع می کنی تو؟ اصلا کی به دوش ما گذاشته اینو؟ باز شد مرد سالاری؟ باز شما مردم تو اومدی که وظیفه مادری داری بحث میکنی؟ نه والا، من نذاشتم این وظیفه رو. اصلا من وظیفه گذار نیستم، شارع وظیفه رو میذاره. شارع میگه وظایف پدری، شارع میگه وظایف همسری، شارع میگه وظایف مادری. و چون شارع میفرماید وظایف مادری، اگر من این وظیفه رو ببین، تمام نقطه حساس قصه اینجاست، اگه من این وظیفه رو انجام ندم، وظیفه ای که بوده که شارع به من دیکته کرده، من دارم خلاف حرف شارع عمل میکنم و کارم میشه خلاف شرع. دقت فرمایید، میشه خلاف شرع. خب حالا ببینید، ما برای اینکه وظایف مادری رو عمل بکنیم، قبل از عمل به وظیفه مادری نیازمند کسی میگه چی؟ بفرمایید. قبل از اینکه من عمل کنم به وظایف مادری چی نیاز دارم؟ کسانی که عرایض منو قبلا تو بحث‌های دیگه پیگیری کردن، آفرین، همینو خواستم بپرسم. چی نیاز دارم؟ آفرین، درود خدا بر شما. قبل از اینکه من به وظیفم عمل کنم، باید بدونم وظیفم چی چیه که عمل میکنم. ممکنه یه مادر گران ارج تو نگاه و تلقی خودش این باشه که اتفاقا من که آقای هزار دارم، به خدا صبح تا شب جون میکنم واسه همین بچه ها دیگه. من اگه به وظیفه مادریم عمل نکرده باشم، کی عمل کرده؟ تو عمل کردی؟ من دارم عمل میکنم وظیفه مادریم دیگه. بعد یه خورده این بانو مطالعاتشو که زیاد میکنه، معرفتش میبینه، باور کن کلی از این کارایی که میکردم وظیفم نبود و کلی از کارایی رو نمیکردم که اونا وظیفم بود. میدونید؟ پس این بحثی که ما داریم انجام میدیم، نه کسی رو میخوایم اینجا سوگند بدیم به قسمهای جلاله که به وظایف مادریتون پایبند باشید و نه کسی به سوگندهای من و امثال من وقعی مینهد. میخوایم بگیم ما میخوایم یه دور با هم وظایف مادری رو از نگاه شرع بکاویم، بخانیم، بعد حالا دیگه بسم الله خودمون میدانیم و وظایف مادریمون. آقایان عزیز، پسران گرامی، بانوان محترم، اول بحث عرض کردم که فضای چهارگانه است. آقایان مخاطب ما هستند، مادران بالفعل مخاطب ما هستند، مادران بالقوه مخاطب ما هستند، پسران عزیزی هم که هنوز ازدواج نفرمودند مخاطب بحث ما هستند. خب دقت فرمودید. حالا بیاییم سراغ این موضوعات. حالا اینایی که من نام بردم را انشالله خورد خورد بهش میرسیم و یعنی این بحثا را انشالله با هم دیگه میکنیم. یک برگه رو خدمتتون ارسال میکنم و امکان عرض کنم این که پس مال اون طرف بود. بله باید اینو ظاهرا دوباره اینجا آپلود کنم خدمتتون. همین الان این کار رو انجام میدم انشالله. شما هم او رو عرض کنم خدمتتون که بله وظایف مادری نشست اول رو لطفاً الان من امکان دانلودش هم براتون گذاشتم. شما لطف فرمایید این رو برای خودتون سریع دانلود کنیم که شروع کنیم به گپ و گفتش. در این بحث از اینجا میخوایم شروع کنیم که اصلاً ایدئولوژی مادری چیه؟ این خیلی بحث مهمیه. اولین نکته‌ای که در برگمون وجود داره اینه که ایدئولوژی مادری چیست؟ تجربه مادری چیست؟ یعنی چی ایدئولوژی مادری؟ خیلی نکته مهمه. ایدئولوژی مادری یعنی اون نگاه سنتی، اون نگاه شرعی، اون نگاه دینی که ما از تعریف وظایف مادری داریم. ایدئولوژی یعنی جهانبینی، ایدئولوژی یعنی عقاید، ایدئولوژی یعنی مرامنامه، ایدئولوژی یعنی مانیفست. یعنی من توی مانیفست خودم، من توی ایدئولوژی خودم وظایف مادریم چی است. الان من تو جمعمون قطعا حجم زیادی از بانوان گران ارج داریم که بینشون تفاوت دیدگاه وجود داره در ایدئولوژی مادری. اصلا ایدئولوژی مادری چیه؟ دقت میکنید؟ ایدئولوژی مادری چیست؟ ما توی این جلسه یک از تلاشایی که داریم میکنیم، داریم ایدئولوژی مادریمونو یکی میکنیم، یکسان میکنیم. ببینید چرا این بحث مهمه؟ میخواییم بگیم از نظر شرع و دین مادری چه وظایفی رو به عهده داره؟ برای استپ دوم، تجربه مادری. تجربه مادری، یکی توضیح بده تجربه مادری یعنی چی. تو این تایتلی که من نوشتم تجربه مادری، یعنی چی تجربه مادری؟ تجربه مادری در یه جمله علمی بنویسیدش، در یه جمله علمی بنویسیدش لطفاً، خواهش میکنم در یک جمله علمی لطفاً بنویسید این رو. تجربه مادری چیست؟ مراد ما از تجربه مادری چیست؟ تجربه مادری چیست؟ خوبه میخونم، نه که مینویسید میخونمش. خیلی خوبه. آره، لمس واقعیت در خارج. خیلی خوبه. اینا که مینویسید همش خوبه، ارزشمنده، خیلی عزیز نکاتی که مینویسید. تجربه احساس مادرانه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. نکاتی که نوشتید همه نکات درستیه. تجربه مادری یعنی مینویسم خدمتتون، یعنی ایفای نقش مادری در واقعیت. این تجربه مادری یعنی ایفای نقش مادری در واقعیت. با این معنا اون آقا پسرمون و اون آقاهامون و اون بانوانمون که مادر نیستند، اینها تجربه مادری ندارند. دقت میکنید؟ تجربه مادری یعنی اون مادر بالفعلی که الان داره تو فضای واقعی، تو فضای رئال و حقیقی، توی فضایی که عملاً با فرزندی مواجهه، داره تجربه مادری میکنه. خب حالا ببینید، تجربه مادری یک مادر برآمده از ایدئولوژی مادری اوست. یعنی اون نگاهش به مادری چیه؟ هر چی هست توی عمل مادریش محقق میشه. یعنی قشنگی و اهمیت بس اینجاست. یعنی تجربه و اعتقاد او به مادری چیه؟ اینه. حالا که اینه، این داره اینجوری عمل میکنه. ببینید، پس اگه شما یه مادر دیدید که به خاطر تجربه مادریش دارید به او انتقاد میکنید، به اینم میگه ما میشه گفت مادر ها، به اونم میشه گفت مادر، مثال بزنم، مثال خیلی دم دستی الان یهو به ذهنم اومد، میری توی پارک مثلا، میبینی مثلا بچه ها مشغول چه میدونم سرسره و الکلنگ و بقیه بازی ها هستن، مادرم یه گوشه نشسته مشغول موبایلش. خب میبینید شما رفتید در گوش دوستتون و میگید اینم میشه گفت مادر، داری چی رو نقد میکنید؟ تجربه مادری رو نقد میکنید. حالا چه ممکنه کار شما خطا باشه، حتی شما اشتباه میکنید، کار ایشون درسته، من الان ارزیابیشو نمیکنم. شما دارید تجربه مادری او رو نقد میکنید. چرا؟ چون ایدئولوژی شما به مادری با ایدئولوژی او به مادری با هم متفاوته. دو تا عمل کرد رو میز قرار گرفته. شما میگی من بر اساس ایدئولوژی مادریم اصلا با رفتار این موافق نیستم. دقت میکنید؟ تازه اونم ممکنه به شما نگاه کنه بگه شما اشتباه میکنید. دقت میکنید؟ پس ایدئولوژی مادری بسیار بسیار موضوع مهمیه، بسیار موضوع مهمیه. شماها برگر رو میبینید دیگه، درسته؟ یعنی برگر رو دارید الان؟ برگر که دارید که، خیلی خوب، باشه باشه باشه. عرض کنم خدمتتون که پس ایدئولوژی مادری عبارت شد از تعریف و نگاه یک مادر به وظایف مادری. باز بزرگوارانی که جدیدتر تشریف آوردن، من تکرار میکنم، بحث ما رو وظایف مادریه، نه رو الطاف مادری، رو محبت‌های مادری نیست، روی مهرباری های مادری نیست، روی تکالیف مادره که اگه مادر انجام نده پیش خدا مؤاخذه میشه، پیش خدا چوب میخوره. من یه سوال یواشکی میپرسم، بچه هامون نشنفن، این سوال سوال آسکیه، روی این سوالم فکر کنید. الان من جوابشو نمیدم، نه اینکه دارم تو جیبم نمیخوام بدم بهتون سورپرایز بشه یا از این حرف، نه، میخوام روش فکر کنیم، هممون روش فکر کنیم. سوالو ببینید، دقت کنید، سوال دقت کنید. این که بهشت زیر پای مادران است، ها؟ کدوم مادران؟ یه سوال مهم. این که بهشت زیر پای مادران است، الجنت و تحت اقدام الام، حدیث دیگه، اینو که ما ننشستیم زیر هم زیر یک مثلا چه میدونم متنی بنویسیم. این که بهشت زیر پای مادرانه، الجنت و تحت اقدام الامهات، کدوم مادرها؟ کدوم مادرها؟ یه سواله. آخه خدا که عزیزترین پاداششو که بهشته، چه بگم، حرفم زشته، حراش که نمی کنه که. این همه عبادات و این همه حسنات و این همه خدمات و این همه بکن این همه نکن، این همه اینجوری باش اونجوری نباش، کدوم مادر الجنت و تحت اقدام الامهات؟ ها؟ حالا فعلا جواب ندید، منم نگفتم جواب بدید، فعلا فکر کنین فقط روش، سوال مهمیه. ته این جلسات میرسیم به اینجا که الجنت و تحت اقدام کدوم امهات؟ دقت میکنید؟ یعنی شارع مقدس وقتی یه منظومه ای رو میفرماید، اون منظومه مشخص قصه چیه؟ همه چی سر جای خودش، سر جای خودش. زبانم لال، ممکنه که الجهنم و تحت اقدام بعض الامهات به خاطر عدم انجام وظایف مادریش. خب این نکته، این نکته. بیایم سراغ جمله بعدی، تیتر بعدی. حالا بر اساس ایدئولوژی مادری، خب میخوایم تعریف کنیم مادر کیست، مادری چیست، میخوایم تعریف کنیم. حالا که ایدئولوژیمون مشخصه که ما بر اساس دین میخوایم این گپ گفتمون رو پیش ببریم، یه سوال مهم اینه: مادر کیست؟ مادری چیست؟ این یه سوال اساسی. ببینید، قبل از این که من این سوال رو پاسخ بدم، دو تا کلمه خدمتتون بنویسم، یکی اسم، یکی وصف. دو، یکی مبناست، یکی اصله. ما باید این دو کلمه رو با هم بحث کنیم، یکی اسم، یکی وصف، یکی اصل، یکی مبناست. یه بار شما میگید مادری کی، مادر کیست، مادری چیست؟ خب بلا مسد لالایی شعر واسه مامانا بلد هستم دیگه، ها، قربان وجودت که وجودم ز وجودت، از این حرفا. یه بار مادری رو به اسم به اسم معنا می کنیم. خب مادر هر آن کسی هست که ازدواجی کرده است و خدای متعال به او فرزندی عنایت کرده است. ها؟ بعد حالا دوباره سوال مطرح می کنیم، آیا این تو فقه ما بحث شده؟ من بحثم این نیست. آیا اینکه این مادر فرزندداریش از چه طریقی باشه، آیا در مادری او فرق می کنه یا نه؟ اینکه اصلا این فرزند این مادر فرزند خود این مادر نباشه، فرزند شوهرش باشه از همسر قبلی این شوهر، تو مادری این مادر فرق میکنه یا نه؟ اینکه اصلا این بچه فرزند هیچ کدومشون نباشه، از پرورشگاهی او رو به بچگی و حضانت گرفته باشن، آیا تو مادری او فرق میکنه یا نه؟ اینا یه سوال اساسیه که آیا اون احکامی که تو فقه ما بار میشه مال هر کسی هست که، دقت کنین به این مطلب خواهش میکنم، آیا هر کسی که وظایف مادری انجام بده مادره، یا هر کسی که اسم مادری روش باشه مادری، بچه او، ولو اینکه این بچه رو ایشون گذاشته باشه سر راه رفته باشه، کی مادره؟ اونی که وظایف مادری رو این بچه انجام داده مادره، یا اونی که به دنیاش آورده و رفته مادره؟ یعنی حالا نگید اینا مال تأثیرات خانه مهره که شبها آقای هزار نگاه میکنه، ببینید که خدا اینم سخنرانهای ما هستن که شبها خانه مهر میبینند و صبحها راز نگاه آفتابگردان و از این برم که وظایف مادری. نه واقعا این سوال تو فقه ما مطرح شده، قبل از خانه مادری و بچه مهندس و این حرفا این قصه ها بوده. ببینید رو کدوم یکی از این مسائل این مسئله بار میشه؟ آیا الجنت و تحت اقدام الامهات مال اون مادریه که وظایف مادری انجام داده، ولو اینکه بچه‌ای نبوده که در رحم او رشدی کرده باشه و او رو متولد کرده باشه، یا نه اونی که مامان اصلیشه؟ این یه سوالی مهمیه که تو همین جلسات خورد خورد میرسیم بهش. الان من فقط هی دارم بحث رو، اون ستون فقراتش رو، اون ماتریسش رو اصطلاحا دارم خدمتتون ارائه میکنم. کدومی که از ایناست؟ من اینجا نکته میخوام عرض کنم که بحث ما بر اسم مادری نیست، که خب به راحتی قابل انجامه و ما در عالم الا ما شاء الله مادر داریم. خب اما کمند در بین این الا ما شاء الله که در وصف هم مادر باشند. دقت میکنید؟ در وصف هم مادر باشند. ما اینجا از اوصاف مادران در واقع میخواییم صحبت کنیم که وظایف خودشون رو دارن انجام میدن. نکته دوم اصل و مبنا رو عرض کردم. ببینید این اصل و مبنا خیلی مهمه. ما برای اینکه برسیم به وظایف مادری هم یه مبانی لازم داریم، هم یه اصلی که از این مبانی استخراج شده. به برگه دقت بفرمید خواهش میکنم. بعضی ها نوشتن که ما برگه رو نداریم، باید داشته باشید. یعنی از این طرف مشکلی نیست، ممکنه اگر از طریق موبایل بحث رو پیگیری میکنید، خب بله موبایل گاهی اوقات مشکلاتی داره، جناب کامپیوتر باز راحت تر هست، از این طریق راحت تر میتونید لپتاپ و اینها ببینید. از جهت این طرفی که بنده خدمتتون هستم مانعی نیست، یعنی هم اینترنتش دارم مشکل نداره و هم متن و تکس خدمتتون هست، من هم رو تصویر میبینم و سرعت نت هم سرعت خوبی هست اینجا. ببینید به برگه دقت بفرمایید خواهش میکنم. مبنا، اینو تعریف رو همین امروز تمامش کنیم، چون در طول جلسات خیلی با این کار داریم، خیلی با این کار داریم. مبنا، وقتی میگم که خانم مبنای شما واسه این کار چیه، ها؟ میرم توی مدرسه، خب توی مدرسه همون اول میگن که ببین فلانی خواستی بچه تو اینجا ثبت نام کنی، ما به تو بگیم روشمون چیه توی مدرسه. ما اینجا مثلا روشمون کل به جزء، نه جزء به کل. ما بچه هامون تو سال اول روانخوان نمیشن، بچه هامون سال دوم سوم روانخوان میشن. من بلا فاصله میپرسم که مبناتون واسه این کار چیه، واسه این حرف؟ اونا میگن ما بر اساس این مبانی علمی رسیدیم به این اصول علمی، اینم روش ها و مناهج و متدمونه. درسته؟ هر کسی یه اصلی واسه کارش داره و یه متد و منهجی داره، از یه مبنایی گرفته. مبنا به دیگر سخن همون ایدئولوژیه. ببین چی نوشتم واسه تعریف مبنا. مبانی گزاره‌های توصیفی هستند که از هست‌ها و باید‌ها و واقعیت‌ها صحبت می‌کنند. از هست‌ها و واقعیت‌ها صحبت می‌کنند. اینا بهش میگیم مبنا. ببین مبنا چی شد؟ مبنا یه گزاره‌هایی هستن که دارن وصف می‌کنن، توصیف می‌کنن، بعد حکایت از هست‌ها و واقعیت‌ها می‌کنن. من در بحث مادری چند تا مبنا بنویسم، این مبنا بعد شماها خودتون فکر کنید واسه نوبت بعد. حالا من با دوستان مؤسسه هماهنگ کنم ببینم چجوری تکالیف رو میشه گرفت، آیا امکانی در اینجا ما داریم که تکالیفتون رو هم، تکالیف بی ادبی نباشه، منظورم این دیالوگ علمی که میکنیم من بازخوردش رو هم بگیرم. شما بعد خودتون مبنا فکر کنید تو مادری. من چند تا مبنا براتون می‌نویسم، ببینید مبنا. مبنا اینه، مثلا مبنای من اینه فرزند من نزد من، پرش کنید خواهش میکنم، سه نقطه، یه مبنا از توش میخوام بکشم بیرون. مبنا چی بود؟ گزارش های توصیفی هستن که از هست ها و واقعیت ها حرف میزنن. حالا ما میخوایم تو مادری یه مبنا بفهمیم چیه. فرزند من نزد من، نزد من تا اینجا، آها یکی نوشت و سریشو بقیه می‌نویسن میره بالا، نمی، این مبناست. نه اینکه پیش من زندگی میکنه که مبنا نیست، اینکه دوستش دارم مبنا نیست. آها مبنا اینه، آفرین. فرزند من نزد من امانت خدا است، این مبناست، خدا است، این مبنای منه، این مانیفست منه، این اعتقاد منه، این ایدئولوژی منه. ببینید وقتی یه کسی این گونه یه مبنا داشته باشه خیلی مسئلش فرق میکنه با یه کسی که نداره این مبنا. برو بابا امانت کجا بوده، این حرفا یعنی چی. خب بعد خودتون بیاندیشید. خب نه، ببینید این که فرزند من نزد من ناصر ولی خدا است، نه این مبنا نیست، این میتونه یکی از اصلهای شما قرار بگیره. حالا من میرسم یه لحظه دیگه بهش، خب یه لحظه دیگه بهش میرسم. اینو مبنا جمله های خبری هستن، یه خبر شما به من میدی، این خبرم یه هسته، یه واقعیته. یه مبنای دیگه بنویسم، مبنای دیگه، مادر مسئول تربیت و تأدیب فرزند هست، این مبناست، جمله خبریه دیگه، جمله خبریه، داره از یه واقعیت حرف میزنه، داره از یک هست حرف میزنه. اینم از کجا شما گرفتی؟ از شرعت، از شرع شما اینو گرفتی که بر اساس این. ببین این موضوع چقدر مهمه آقایان عزیز، بانو بانو گرامی، اینقدر مبنا مهمه که شما اگر از پرورشگاه بچه بگیری بلافاصله میپرسی از کی؟ از یه فقیه عزیز، از یه روحانی ملا، از یه مرجع بزرگوار میپرسی چی؟ آیا کماکان این فرزندی که فرزند من نیست امانت خدا نزد من هست یا نیست؟ سوال میکنی، داریم مبنا بحث میکنیم، میدونید؟ داریم مبنا بحث میکنیم. مبنا خیلی مهمه، یعنی مبانی ما اگه درست چیده بشه این دومینو، دومینو ها رو کنار هم درست اگه بچینم تا یه تلنگر بهش میزنید. ببین آخه یه جایی من بعد آمارا رو با هم میخونیم، میخورده به شما ژورنال معرفی میکنم، یه جایی من خوندم یک کسی که روانشناس عزیزی هم بود، محترم نیمه مشهور، نوشته بود که مادران باید تربیت فرزند رو به نوعی واسه خودشون طراحی کنند که به جوانیشون آسیبی زده نشه. مادر باید فرزند رو همراه خودش پیش ببره، نه اینکه خودش رو برای فرزند پیش ببره. این یک مبناست. الان من نمیگم غلط یا درسته ها، دقت میکنید، یه مبناست. میگه بانوی مادر، تو که مادر شدی مراقب جوانی خودت باش، آقای روانشناس میگه. یه مبناست، بر اساس این مبنا اصل به شما میگه، بر اساس این مبنا متد به شما میگه، شرع هم به شما متد میگه، میگه مادر امانتدار است، یه مبناست، بچه نزد مادر امانت هست، سه مادر مسئول تربیت و تأدیب فرزند هست. همینجور شما هی میتونید اینو عرض کنم خدمتتون که بازش کنید، متعددش کنید. خب دقت کردید این موضوع رو؟ پس این شد مبنامون، روش فکر کنید. هر کسی دلش خواست رو مبروم مادری، مبانی وظایف مادری رو واسه خودش لیست کنه بر اساس فهم خودتون. میخواید مطالعه کنید، به احادیث این مسئله مراجعه کنید، به رساله حقوق امام سجاد که حق بچه رو به گردن مامان بابا نوشته ببینیدش. اما همین حجم اطلاعات دینی خوبی هم که دارید میتونید مبانی رو واسه خودتون لیست کنید. خب آره اینا رو میرسیم انشالله بهش، همه رو میرسیم انشالله بهش، به امید خدا انشالله رحمان. حالا بیام سراغ اصل. این اصل رو میخوام تمام کنم امروز انشالله. اصل یعنی چی؟ خیلی مهم. ببینید اصل یعنی چی؟ اصل دقت کنید، مبنا چی بود؟ یه سری گزاره های خبری وصفی که از هست ها و واقعیت ها حرف میزنه. خب حالا مثال بگم، شما میخواید برید هلسینکی مسافرت، مبناتون اینه فلان کشوری سرد است. چون مبناتون اینه باید کاپشن بپوشم، باید لباس گرم ببرم. این باید لباس گرم ببرم، باید کاپشن بپوشم اصله. میگیم چرا تو اینقدر پایبندی که الا و بلا این کاپشن رو تو این چمدونه جا بدی؟ حالا وحی نیومده که کاپشن نبر بابا جان. میگه مبنام اینه که الان در هلسینکی برف میبارد، حالا که برف میبارد پس باید چنین کنم. دقت فرمودید؟ حالا وقتی که ما مبانی تربیتیمون در بحث وظایف مادری معلوم شد، بلا فاصله شما از مبانی اصل استخراج میکنی. اصل، پس اصل رو بنویسیم اصل بایدها و نبایدها بر اساس مبنا هستند. اصل، اصول، میگیم اصول تربیتی مدرسه شما چیه؟ اصول تربیتی مرحوم آقای طباطبایی چیه؟ اصول تربیتی مرحوم آقای کرباسیان چیه؟ اصول تربیتی آقا موسا صدر چیه؟ اینا کسایی که تو تربیت حرف زدن، کار کردن، زحمت کشیدن. اصول تربیتی مرحوم آقای نیرزاده چیه؟ اصول تربیتی مرحوم انساد چیه؟ این اصول تربیتیشون چیه؟ در واقع یه نکته به شما بگم، نکته مهمیه. ماها عمل کردمون، تجربیاتمون، خب تجربیاتمون بر اساس تجربیاتمون بر اساس بفرمایید که مبانی مونه. یعنی من که اینجوری دارم تجربه میکنم، دارم اینجوری عمل کرد دارم، من عرض میکنم خدمتتون که بر اساس مبانیم دارم چون عمل میکنم، رفتار میکنم. دقت فرمودید؟ پس اصل بر اساس اصل باید و نباید به شما میگه. از چی بود؟ گاهی اوقات آره دیگه، رفتار آدمی که فرق میکنه چون مبانیش فرق میکنه. کلماتی که تو اصول نوشتیم رو عرض کنم خدمتتون که ببینید، خواهش میکنم. من تو اصول یه سری تعریفا نوشتم، چون بحث اصول تو کل کلاسمون هی تکرار میشه انشالله، میخوام ببینم که کاملا برامون جا افتاده باشه انشالله این موضوع. دقت کنید، اصل حدود و مرزهایی هستند که اجرای فرایند مادری رو ضابطه بند میکنند. تا میگیم حدود و مرزها، شما حدود و مرزها رو با یک تعبیر دیگه ترجمه کنید، خواهش میکنم. حدود و مرزها ترجمهش رو بخواید دو کلمه دیگه بیاره میشه چی؟ حدود و مرزهای مادری چی میشه؟ آفرین، باید و نباید. خداحافظ شما، خداحافظ. همین تمام شد. باید و نباید حدود و مرزهاست. خب اصل اون چی؟ بگیم مادر باید چنین کند، مادر نباید چنین کند. این میشه حدود و مرزهای مادری. خب که اصله. دو، اصلها مجموعه ای از دستورات و قوانینن که اجرای برنامه با عمل کرده مادر منظم میکنند. یه سری دست، چون دستور میگه باید دیگه، دستور میگه نباید دیگه، قانون امر میکنه، شارع نه من و شما، شارع امر رو نهی میکنه، پس باید نباید اینو اصله، مادر نباید چنین کند، مادر باید چنین کند. ها این اصول چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ یک ضوابط برای عمل کرده مادری ایجاد میکنه. شماره 3 رو ببینید. اصول مادری کیفیت و چگونگی حاکم بر روش مادری است. خب یعنی کیفیت و چگونگی من چگونه باید مادری کنم، من چگونه مادری باید باشم، این خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. من چگونه باید رفتار مادری خودم رو انجام بدم، این بحث مهمیه. پس اصول یعنی این. 4 انها، طور، چگونگی و ویژگی های تحقق روش مادری اسمش میشه چی؟ اصول مادری. اصول مادری. شماره 5 اینا همش تی دارم تکرار میکنم که اون محتوا مفهومه کاملا جا بیفته با. خب شماره 5 سیاست های الان مثلا من میگم سیاست های نظام در موضوع هسته ای، سیاست های نظام در موضوع مذاکره، یعنی میگیم آقای مذاکره کننده، شارع نظام که حالا مثلا رهبری شارع نظام رئیس جمهور هر کی هست، یه باید نبایدهایی به تو میکنه، میگه توی تو توی این کار این اصول رو باید رعایت کنی، یه مبنا بهت دادم، یه سری اصول. شما مدیر یه مدرسه هستی، یه مبنا داری، به کارکنان اصولی میدی، باید نباید، باید نباید. خب به این میگه سیاست. سیاست های حاکم در مدیریت و برنامه ریزی برای تحقق مادری، یعنی یه کسی که ببین اینجوری میخوام بگم، ببخشید حرفم اگه بیادبی پیشش معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، ببخشید اگه حرفم خیلی زشته بیادبی میکنم. یه مادر هنوز خدا به او فرزندی عنایت نکرده، دغدغه تشکیل و خرید سیسمونی بچه رو داره دیگه، نه مادر. تیمی در این وادی الحمدلله موفقند، چیز بدی هم نیست، خیلی هم خوبه. یعنی یه مادری که سیاستش اینه، یعنی برنامهش، پلنش، چارتش، سیاستش اینه که در فضای تولد فرزندم باید اینا اصله، باید این را بخریم، نباید این را بخریم، لازم است این باشد، لازم اینا اصول دیگه، اصول مادری در خرید سیسمونی. یه سوال، سیاست های شمای مادر تو تربیت فرزنده چیه؟ سیاست های شمای مادر در ادای وظایف چیه؟ این خیلی مهمه دیگه. شما بر اساس یه اصلی، اصل به نام یه مبنایی، مبنا یعنی جیب پولم، جیب و پولم، شرایط جامعه، کشوری که تو زندگی میکنم، مساحت منزلم، مثلا بر اساس این مبانی عرض کنم خدمت شما که شما یه اصول خرید سیسمونی داری، همین سیاست رو در تربیت فرزند ما خواهیم داشت، در تربیت فرزند ما خواهیم داشت. پس شماره 5 شد سیاست های حاکم در مدیریت و برنامه ریزی برای تحقق مادری. حالا میرسیم فعلا به این حرفا، حالا فعلا به این حرف ما فعلا وظایف کلش رو با هم بحث کنیم. حالا اینکه به طور عرض کنم خدمت شما که از کجا مبنا از شرع میاد دیگه، عرض کردم اینکه شما چه ایدئولوژی دارید مبنا رو از اون ایدئولوژی میگیرید، این سوال سوال مهمیه. اینکه من یه آدم لائیکی هستم، من مسیحی هستم، من یهودی هستم، من مسلمان هستم، من مسلمان شناسنامه‌ای هستم، من مسلمان معتقد هستم، این نوع ایدئولوژی، من اعتقاد به هیچی ندارم، من به اینا اعتقاد دارم، بر اساس این برای همین ما از ایدئولوژی مادری آغاز کردیم، بر اساس این ایدئولوژی ها مبنا استخراج میکنیم، از مبانیمون اصول استخراج میکنیم. کسی میگه از اصول چی استخراج میکنیم؟ من اینجا ننوشتم، نگفتیم. از مبنا، از ایدئولوژی اصل میگیریم، از اصل، از مبنا اصل میگیریم، آفرین، از اصلمون متد میگیریم، از اصلمون روش میگیریم. یعنی روش ما پایبند به اصول ماست، اصول ما پایبند به مبنای ماست. بله، منهج میگیریم، روش میگیریم، متد میگیریم، چگونگی میگیریم، طور، همه کلام اینجا هست، طور میگیریم، انها میگیریم و امثال هم. شیشو ببینید لطفاً. شکل و کیفیت عملکرد مادری اصله. سیاست ها، راهبرد ها و قواعدی هستند اصول مادری که رفتار و وظیفه مادر رو مشخص میکنن. اینها اصول مادری هستند، فوق العاده مهم، فوق العاده ارزشمند. خیلی خوب ببینم این برگمون برگ میخوره. خب برگ خورد، شکر خدا. یه دونه نص بخونیم خداحافظی میکنیم، وقتمون تمام شد. یه متن بخونم خدمتتون، متن بسیار لذیذی هست از زبان عزیز و مطهر حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. عرض کنم خدمت شما که از قول پیغمبر عزیزم، متن فوق العاده مهمه. ببینید چقدر این جمله عجیبه، چقدر این جمله عجیبه. یک نوع پرانتز باز کنم، دوست داشتم اینو بگم خدمتتون، به همه، به خودم، به همه. یه پرانتز باز کنم، ببینید، به این پرانتز دقت کنید خواهش میکنم، خیلی پرانتز به درد بخوریه. یه سوال، ماها باید چه دست روایت هایی رو بخونیم، چه دست روایت هایی رو نخونیم؟ من معتقدم که یه سری روایت ها رو ما نباید بخونیم. میدونید، مثال بزنم، یه عزیزی که عالم دینه، یه عزیزی که روحانی دینه، او نباید ابواب روایت تکریم العلماء رو بخونه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی او نباید بشینه ورق بزنه کتابهای روایی رو، به به ببین خدای قربان مولا برم چی فرموده است که النظر الی العالم عباده، و اینا مال شما نیست. اینا رو به من گفتن، اینا رو به منی که عالم نیستن فرمودن که هزاری که تو عالم نیستی پیش یه عالم میشینی نگاهت به اون عالم عبادته. حرف نزن، بذار حرف بزنه. سوال میکنی اذن وا باش. اونایی که در واقع او اگر عالم دین حقیقیه و معلمته، مثل بابات میمونه، حقوق بگه. اینا رو به من گفتن، نه به عالم دین. حالا عالم دین باید چی بخونه؟ عالم دین باید روایات وظیفه عالم رو بخونه. عالم دین باید روایات مسئولیت اداره رعیت رو بخونه، نه اون بخش رو. دقیقا حالا چی به خودمون میخوام بگم، یه مادر لازم نیست بره روایات این که ولا تقل لهما اوف وخفز لهما جناح الذل من الرحمه الجنه تحت عقل، اینا رو نباید مادر بخونه. اینا رو من پسر باید بخونم، من بچه باید بخونم، من دختر بچه باید بخونم. اینا مال منه که من مادر باید بره وظایف خودش رو بخونه. این روایتی که الان نوشتم و باید بره بخونه، نه روایتی که پسرم ببین آقا رو منبر چی میفرماد، آفرین بر این روحانی، شیر مادر حلالت، پسرم ببین چی میفرماد رو منبر، درود خدا بر تو که اگر به مادرت چنین نگاه کنین چنان خواهد شد. اینا رو نباید شما بخونی اصلا، دقت میکنی؟ اینو باید بخونی. این روایت چقدر عجیبه، چقدر این روایت عجیبه. یعنی هر کی، لب حرفم اینه، هر کی باید بره روایت پست خودشو بخونه. اینکه بخونه یعنی عمل کنه بهش. یه حاکم جامعه باید بره روایت هایی رو بخونه که اگر بر گرده مردم زور اقتصادی بیاری خدا چه بلایی سر تو میاره. نباید بره روایت هایی رو بخونه که مردم به حاکم جامعه باید مثلا فلان احترام بذارن. اونو به من مردم میفرماید حاکم جامعه، خدای متعال. دقت میکنید؟ هر کی باید روایت پست خودشو بخونه. خب آره، اگه هر دو پست رو دارید، خب هر دو پست رو بخونید. به واقع همینه دیگه. یعنی شما یه جایی دختر یه مادر عزیز هستید، یه جایی یه دختر عزیزی فرزند شما، شما مادر محترم او هستید. بله، هر دو رو باید بخونه. حالا اینو ببینید فعلا، اینو بخونیم ما، اینو بذارید بخونیم. حالا خواهش میکنم اینو بخونیم. یا الله، اینو بخونیم. عرض کنم خدمتتون که ان زید ابن علی، یه نکته بگم ما عرض کنم خدمتتون که آها، چی نوشتن که نکته مهمی بود. مادر همسر من مدام در مورد نیکی به والدین پیام میده به بچه هاشون. همه هم مدام به خدمتشون مشغولن. بله خب این مهمه دیگه، مهمه. حالا ببینید خود شما هم باید چی بخونید، خود شما هم باید اینو بخونید که مادر همسر من مادر منه و من در واقع من در قبال او باید چه کاری انجام بدم. یعنی خود ما هم الان باید اون تیکشو بخونیم، ما دقت میکنید بریم تو این فیلد خودمون. یعنی من الان عروس اون خانواده ام، از نگاه شارع مقدس خدا چه چیزایی به من فرموده؟ یعنی هر کدوم سر پست خودمون اگه باشیم، ترافیک نمیشه، استکاک نمیشه، لازمی زوج و فرد کنیم، ترو فالز نمیشه، هر کی سر جای خودش. خب عرض کنم خدمت شما که اینو میگفتم، یک کتابی ما داریم، به این کتاب توی این جلسات خیلی مراجعه میکنیم. پیش پیش بگم، وسائل و شیعه مال شیخ عاملی عزیزمونه، جلد 21ش، اسمش هست کتاب الاولاد، کتاب بچه ها. ما توی این مجموعه جلسات به این کتاب خیلی ریفرنس میدیم. مثلا متنی که الان محضرش هستیم، عرض کنم خدمتتون که از اینجاست، بخونیم متنو. عن زید بن علی، عن ابیه، عن جده علیه السلام، قال قال رسول الله، یعنی سخن از مولا امیرالمؤمنین رسیده که آقا فرمود، آقا رسول خدا چنین فرمود. چقدر این سخن عجیبه. تو این ماه مبارک رمضان خدا کمکمون کنه به این سخن پایبند بشیم. ببین چقدر این سخن عجیبه، والله چقدر این سخن عجیبه. پیغمبرمون اسمش شراستی، الان توی این به هر حال من احادیثی که به شما احادیث معتبر رو عرض میکنم، دقت کنید، فعلا شما نگران اعتبار حدیث نباشید. بله من احادیث معتبر به شما عرض میکنم، دقت بفرمایید چی میخواستم بگم. اسم پیامبرمون تو این درسی که الان این جلسه خوندیم چیه؟ این کلمهشو 100 بار از اول گفتیم، شما گفتید. اسم رسول خدا چیه؟ مربی. خب نه، آفرین، شارع. بارک الله، وایسید همینجا بس دیگه، نگید شارع، بس ها، خواهش میکنم به زبان خوش تکرار نکنید. شارع. خب پیامبرمون شارع پیغمبر عزیزمون. حالا که شارع چی مشخص میکنه؟ شارع وظایف مادری مشخص میکنه. اینجا به عنوان یک مطلب الان شماها به من خواهید فرمود اینی که پیامبر میفرماید اصل یا مبناست. دقت کنید حدیثو بخونم. یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. الله اکبر، چقدر این سخن عجیبه، چقدر این سخن. ترجمه کنم؟ خب ترجمه کند. یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد و ولد لهما من حقوقهما. چند جور ترجمه میشه کرد اینو. یک، همان چیزی که موجب آق والدین توسط بچه هاش میشه، همون چیزی است که موجب آق بچه ها توسط والدین میشه. یعنی این ملازمه است، یلزمو، این ملازمه. همون چیزایی که لازم میاره بچه ها آق مامان باباهاشون بشن، همونا لازم میاره آق بچه ها بشه مامان بابانا. خب این قاعده ملازمه است تو آق. یعنی ببین یه چیزه، خیلی این سخن معجزه است، یعنی سلام خدا بر پیامبر عزیز. این شق القمر دیگه، شق القمر یعنی همین. خب یعنی همین، یعنی که این در حد فرهنگی، اون که سر جای خودش اصله. یعنی این سخن رو هیچ عالم غیر ربانی عقلش بهش نمیرسه. این کلام آقا رسول از وحیه. ببین یه مسیره، همونایی که بچه رو آق مامانش میکنه، مامان آق بچهش میکنه. سوال، اون چیز چیه؟ به این مد دقت کنیم، به ما، این ما یلزمو، این ما یه کلمه است. بگید این ما چیه؟ این ما تو بحث ما تعریفش چیه؟ این ما معناش، ما یعنی آنچه، اون آنچه چیه؟ اون آنچه، آفرین تمام شد. وظایفه، اون وظایفی که عدم انجامش توسط من بچه منو آق مامانم میکنه، همون وظایفه که مامانم نکنه آق بچهش میشه. پس این ما یعنی وظایف. حالا پیغمبر عزیزم، خب از کجا بدونم چی به چیه؟ میفرماید قول لا اله الا الله تفلهو، ایمان بیار به من، مسلمان بشو، مکلف بشو، دین بخوان، اینا مبانیست. از دین بایدها نبایدها تو بگیر. خب حالا اول بپرسی این راستی مبنا بود یا اصل بود؟ مبنا یا اصل بود؟ کدوم بود؟ آها، مبناست، 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 مبناست. یعنی این یه مبناست، مبناست. مبنا رو بنویسم، مبنا رو بنویسم، مبنا رو هر وقت میگید مبنا باید بنویسیدش. یه چی بود مبناتون؟ سه تا ویژگی داشت: جمله خبری باشه، وصف کنه از یه واقعیتی، هست داشته باشه، مثلا از تو هست. اینجوری آنچه موجب آق می شود ترک وظایف است. خداحافظ. آنچه موجب آق میشه ترک وظایف است. حالا هی بازش کنید. آنچه موجب آق مامان توسط بچهش می شود ترک وظایف مادری است. این شد مبنامون، ترک وظایف مادری است. خیلی خوب، اینو دوباره برمیگردیم بهش. عقد چیه، حقوق چیه و امثال هم. وقتمون تمام شد، یه ساعت بیشتر نمیخوام وقت بگیرم. ماه مبارک رمضان هم هست و بیش از این به شهادت نرسیم. انشالله که در همه وظایفمون و وظایفتون به عنایت امام زمان علیه السلام موفق باشید. یک سامانه ای از دوستانمون در مؤسسه راز نگاه آفتاب خواهش میکنم که انشالله طراحی کنن که سوالاتتون رو بتونیم داشته باشیم، که بعد من یه تایمایی رو هم به پاسخ به پرسش های شما بتونم انشالله بپردازم. از حضورتون بسیار بسیار متشکر هستم در این عصر رمضانی. انشالله که اعمال و عبادات و اطاعتتون به عنایت و دعای امام زمان سلام الله علیه پذیرفته و مقبول باشه. از متولیان جلسه هم بسیار بسیار متشکر هستم. انشالله ادامه گفتگوها رو هم اطلاعشو و اعلامشو خدمتتون عرض خواهیم کرد. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در پناه خدا باشید. خدا حافظتون.